صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی ویژه فرهنگ و اندیشه و علم و هنر که پس از دو ساعت گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و خبری روز آغاز می شود. این سیر و سیاحت دو ساعته را امروز با مینا بهارمرد بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به عرصه های فرهنگ و دانش می برم. نگاهی به برنامه امروز می اندازیم. ساعت سوم را امروز از جهان بی مرز دانش آغاز می کنیم. در برنامه ای از فاطمه امان که ضمن گفتگو با پژوهشگران ایرانی و خارجی ما را از آخرین کشف‌های علمی و فنی در جهان آگاه می کند. سپس به جهان درون مرزهای ایران می رویم و با سعید پیوندی، پژوهشگر مسائل آموزشی ایران و استاد دانشگاه در پاریس، به بررسی جنبه‌های نظری و عملی در زمینه آموزش و امور جوانان در ایران می پردازیم. پس از این برنامه حرف آخر را می شنویم و با خبرها به پایان ساعت سوم امروز می رسیم. سفری به جهان بی مرز دانش می کنیم، سفری که فاطمه امان در آن ما را همراهی می کند و ما را با تازه ترین خبرهای جهان دانش آشنا می کند. او در آغاز درباره جدیدترین ویروس کامپیوتری با دکتر لئونارد ادلمن که اولین ویروس کامپیوتری در آزمایشگاه او ساخته شد و نیز با دکتر علی راکعی کارشناس کامپیوتر در این باره گفتگو می کند. سپس از تازه‌ترین کشفیات سفینه فضایی اودیسه درباره وجود آب در مریخ می‌گوید و از اطلاعاتی که در کنفرانس اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا مطرح شد. فاطمه امان همچنین در گفتگویی با دکتر بهرام رحمانی، پژوهشگر دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو، خبر می‌دهد که ایده فیلم تخیلی مرد 6 میلیون دلاری و بینایی کامپیوتری به واقعیت نزدیک می‌شود. به این معنی که یک دوربین تصاویر را به یک کامپیوتر می‌فرستد، کامپیوتر آن را روانه مغز می‌کند و فرد نابینا قادر به دیدن می‌شود و همه اینها با یک عینک و یک عمل جراحی 50,000 دلاری. و سرانجام اینکه به گزارش فاطمه امان، یکی دیگر از عوامل بیماری چشمی آب سیاه توسط دانشمندان یونانی کشف شد. این عامل یک باکتری است. با فاطمه یمان به سیاحت در جهان بیمرز دانش می رویم.
جهان بیمرز دانش.
در جهان بیمرز دانش، ویروس جدید کامپیوتر که به اطلاعات ساکن کامپیوتر مثل عکس نیز ملحق می شود. در گفتگو با دکتر علی راکعی، کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر در مؤسسه تحقیقی مایتر و پروفسور لئونارد ادلمن، دانشمندی که اولین ویروس کامپیوتری در آزمایشگاه او خلق شد. امروز در جهان بیمرز دانش، مشاهدات جدید فضاناو اودیسه از مریخ که تئوری وجود آب را در این سیاره سرخ به یقین نزدیک‌تر کرده است. امروز همچنین در جهان بیمرز دانش، رویای بینایی مصنوعی به واقعیت می‌پیوندد. دستگاه جدید ساخت شرکت دابل در نیویورک که نابینایان را قادر به دیدن می‌کند. در گفتگو با دکتر بهرام رحمانی، پژوهشگر دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو. امروز همچنین در جهان بیمرز دانش، کشف دانشمندان یونانی، یافتن نقش یک باکتری در ایجاد بیماری چشمی آب سیاه. تا امروز همه ویروس‌های کامپیوتری شناخته شده که از سایت‌های خصوصی تا سایت پنتاگون و کاخ سفید را نیز مورد حمله قرار دادند، از طریق برنامه‌های کامپیوتری منتقل می‌شوند و شرط لازم برای بازتولید ویروس در کامپیوتر میزبان اجرای آن برنامه کامپیوتری است. اما جدیدترین ویروس کامپیوتر می‌تواند به اطلاعات ساکن یا دیتا فایلز مثل یک عکس نیز متصل شود و خود را بازتولید نماید. دکتر علی راکعی، کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر در مؤسسه تحقیقی مایتر، درباره ویروس جدید:
این تحول مهمیه به خاطر اینکه تا حالا نحوه هایی که یاد گرفتیم این ویروس ها رو کنترل کنیم و از انتقالشون جلوگیری کنیم به این بستگی داشته که اونا با برنامه های قابل اجرا منتقل میشن. مثلا به ما میگفتن که ایمیلتون رو باز نکنید تا مطمئن نشدید، برای اینکه وقتی ما ایمیل رو باز میکنیم یه برنامه اجرا میشه و میتونه از طریق اون برنامه ویروس هم اجرا بشه، ولی وقتی بتونن اینا رو از طریق فایل های دیتا بفرستن اون وقت طرق پیشگیری جدیدی باید ما فکر کنیم، چون این دیگه حتی بدون اینکه اجرا هم بشه میتونه ویروس رو به کار بندازه.
اما اصولاً ویروس کامپیوتری که اولین آن در سال 1983 در آزمایشگاه دکتر لیونارد آدلمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC ساخته شد چیست؟ دکتر علی راکعی:
ویروس کامپیوتر یه برنامه کامپیوتری که خودشو متصل میکنه به برنامه‌های دیگه و میتونه خودشو بازتولید کنه و از برنامه‌ای به برنامه دیگه بچسبه و از کامپیوتری به کامپیوتر دیگه منتقل بشه. گاهی خب این ویروس ها رو طوری میسازن که مضر باشه برای شخصی که استفاده میکنه، مثلا فایلاشو پاک کنه یا دیتا رو از بین ببره یا برنامه های کامپیوتریشو عوض کنه طوری که بتونه ضرری به سیستم اون شخص بزنه.
دکتر علی راکعی میگوید سازندگان ویروس های جدید به طور معمول کار خود را به مؤسسات پژوهشی نرم افزارهای کامپیوتری ارسال میکنند.
از این ویروس اینجوری مطلع شدن که اونایی که این ویروس ها رو میسازن یه رقابتی هم بین خودشون هست که کی ویروس بهتری میسازه و به طور ناشناس ویروس هایی رو که ساختن میفرستن برای پژوهشگرایی که در مورد این ویروس ها کار کردن و شخصی هم که این ویروس جدید رو ساخته ویروسش رو فرستاده برای شرکت مکیفی که یه سازنده معروف به اصطلاح ضد ویروسه و اونا میگن که این خیلی چیز خطرناکی به خاطر اینکه یه فرق ماهوی داره با ویروسایی که قبل از این بوده.
اما بشنوید از کسی که اولین ویروس کامپیوتری از آزمایشگاه کامپیوتری او بیرون آمد. در سال 1983 یکی از دانشجویان پروفسور لیونارد آدلمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اولین ویروس کامپیوتری را خلق کرد. آیا بهتر نبود لیونارد آدلمن این ویروس را منتشر نمی‌کرد؟ میپرسم آقای آدلمن، هیچ وقت از انتشار آن ویروس احساس گناه نکرده اید؟
What happened was that my student Fred Cohen, the father of the computer virus, my student and I discussed this issue many.
لیونارد آدلمن میگوید من و فرد کوهن، یکی از دانشجویانم که پدر ویروس کامپیوتری لقب گرفته، بارها بحث و گفتگو داشتیم که آیا وجود ویروس جدید را اعلام کنیم یا نه، و اگر آن را اعلام می‌کنیم آیا باید همه جزئیات آن را نیز منتشر کنیم یا نه. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که وظیفه ما به عنوان پژوهشگر خلق دانش جدید است و اعلام نکردن دانش جدید و در این مورد مشخص این ویروس می‌تواند بیشتر مخرب باشد تا اعلام آن. دکتر لیونارد آدلمن، ریاضیدان و بیولوژیستی که با ساختن کامپیوتر DNA انقلابی در تکنولوژی کامپیوتر و پزشکی به وجود آورده است، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید
These are the kind of moral issues and ethical issues that do arise in doing science and probably more so now than ever before with the threat of weapons of mass destruction.
به هر حال این همان مسائل اخلاقی است که از کار علمی برمی‌خیزند و امروز متناسب با خطر سلاح‌های کشتار جمعی و تکنولوژی عظیمی که در دسترس بشر قرار گرفته، این نگرانی‌های اخلاقی نیز عمیق‌تر شدند. لیونارد آدلمن ادامه می‌دهد: به نظر من کار ما در انتشار اولین ویروس کامپیوتری به نحوی دنیا را در مقابل آن مسلح کرد.
Has forearmed the world to things that would have happened whether we published or not.
گفتگوی ما را با دکتر لیونارد آدلمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که اولین ویروس کامپیوتر در آزمایشگاه او ساخته شد و دکتر علی راکعی کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر در مؤسسه پژوهشی مایتر می‌شنیدیم.
The DNA computer shows us that we can use these biological molecules to do very non-biological things like computing.
در برنامه آینده دکتر لیونارد آدلمن ریاضیدان و بیولوژیست که موفق به ساختن کامپیوتر دی ان ای شده از انقلابی که دی ان ای در محاسبات کامپیوتری ایجاد کرده و کاربرد این کامپیوتر در پزشکی خواهد گفت.
And energy efficient. So what I see is that we have this untapped legacy.
بر اساس گزارش یک گروه تحقیقی در کنفرانس اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که اخیراً در واشنگتن برگزار شد، گیرنده‌های الکترونیکی سفینه فضایی اودیسه علائم قوی دال بر وجود یخ در هر دو قطب کره مریخ دریافت کردند. مسئله وجود آب در کره مریخ سالهاست که ذهن ستاره‌شناسان را به خود مشغول کرده است. اهمیت این مسئله در این است که وجود آب در مریخ امید یافتن حیات را نیز در این سیاره سرد بیشتر می کند. علاوه بر این، آب در مریخ می تواند در سفرهای احتمالی آینده انسان به این سیاره مورد استفاده قرار گیرد. البته هنوز حساس‌ترین گیرندهای الکترونیکی اودیسه در این جهت به کار گرفته نشدند، اما بر اساس اطلاعات موجود، امکان وجود آب در مریخ به یقین نزدیکتر شده است. از سه گیرنده‌ای که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، یکی میزان اشعه گاما و دو گیرنده دیگر میزان تشعشعات نوترونی را اندازه می‌گیرد. اما اهمیت دانستن میزان این اشعه چیست؟ هنگامی که اشعه‌های کیهانی بر سطح مریخ می‌تابد، از لایه‌هایی که دارای میزان بالایی از هیدروژن هستند، اشعه گاما و نوترون ساطع می‌شود. هرچه میزان این اشعه بیشتر باشد، میزان هیدروژن نیز بالاتر است. و هرچه هیدروژن بیشتر باشد، احتمال وجود یخ و آب نیز قوی تر می شود. البته منبع هیدروژن می تواند بلورهای مواد معدنی دیگر نیز باشد، اما به گفته دکتر ویلیام برتون از دانشگاه آریزونا، میزان اشعه گاما و نوترون دریافت شده از فضاناو اودیسه بیشتر از آن است که بتوان آن را به مواد معدنی نسبت داد و تنها آب و یخ می تواند منبع این مقدار زیاد هیدروژن باشد. بر اساس تخمین دانشمندان تا 50% سطح برخی نقاط این سیاره ممکن است از لایه‌های یخ تشکیل شده باشد. مطالعات جدید همچنین نشان می‌دهد که یخ‌های مریخ به وسیله لایه‌ای از خاک به قطر 30 تا 40 سانتی متر پوشانده شده‌اند. گروه دکتر برتون اولین بار احتمال وجود آب را در قطب جنوب کره مریخ در حدود 3 ماه پیش مطرح کرد. اما در آن زمان چون در قطب شمال این سیاره زمستان بود، سطح این قطب از لایه‌های گاز کربونیک منجمد پوشانده شده بود و نوترون‌های گیرنده اودیسه نمی‌توانستند به این لایه‌ها نفوذ کنند. در نتیجه اودیسه نیز نتوانست علائم وجود آب را به خوبی تشخیص دهد. اما در چند ماه گذشته لایه‌های گاز کربونیک تبخیر شدند و علائم وجود آب نیز به تدریج ظاهر می‌شود. این پروژه مطالعه فضایی هنوز در مراحل ابتدایی خود است، اما دانشمندان امیدوارند با بکارگیری تکنولوژی‌های پیچیده‌تری که فضاناو اودیسه حامل آن است، به رازهای بیشتری از این سیاره اسرارآمیز دست یابند. تنها در ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیون نفر و در سراسر جهان در حدود 42 میلیون نفر نابینا هستند. با آنکه مؤسسات تحقیقی پزشکی نیروی وسیعی را بر شناخت بیشتر از عواملی که منجر به نابینایی می‌شوند و نیز شیوه‌های درمان یا بهبود دید بیمار متمرکز کردند، اما در این حال دانشمندان در تلاش خلق بینایی مصنوعی نیز هستند. بینایی مصنوعی سال هاست که موضوع کتاب ها و فیلم های تخیلی علمی است. معروفترین آن سریال تلویزیونی مرد 6 میلیون دلاری است که در دهه 70 تولید شد. اما به نظر می رسد این ایده به واقعیت نزدیک می شود. پژوهشگران مؤسسه تحقیقی دوبل در نیویورک که بیش از 30 سال است در مورد بینایی مصنوعی تحقیق می‌کنند، در سال 2000 اعلام کردند که برای اولین بار موفق به ساختن سیستم بینایی مصنوعی شدند. هفته گذشته این مؤسسه از موفقیت این سیستم در مورد 8 نابینا از 6 کشور مختلف خبر داد. نابینایان از گروه سنی 5 تا 56 ساله بودند و بینایی نسبی به دست آوردند. از دکتر بهرام رحمانی، جراح چشم و پژوهشگر دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو در این باره پرسیدیم.
کسایی میتونن استفاده بکنن که کاملا نابینا، یعنی حتی قدرت تشخیص روشنایی از تاریکی هم ندارن. برای اینکه این دستگاه براشون کار بکنه احتیاجی به چشم یا عصب بینایی نیست، فقط بایستی که خود مغز سالم باشه و اون قسمتی از مغز که مربوط به حس بینایی هست سالم باشه.
یعنی مثلا میگید اگر بیمارایی که در اثر سکته مغزی بیناییشون رو از دست دادن،
کسایی که به علت سکته مغزی بیناییشون از دست داده باشن، اونها این دستگاه نمیتونه کمکی بهشون بکنه و کسایی که در کودکی نابینا شدن و یا کلن یه زایه‌ای در قسمت بینایی مغزشون هست، این دستگاه ممکنه بهش نتونه کمک کنه، به خاطر اینکه برای اینکه این الکترودهایی که به مغز متصل شده بتونن کار کنن، بایستی که مغز کاملا رشد کرده باشه و سالم باشه.
در این سیستم بینایی مصنوعی، تصاویر به وسیله دوربینی به یک کامپیوتر فرستاده می شود و این کامپیوتر اطلاعات را به مغز انسان منتقل می کند. دکتر بهرام رحمانی درباره کشف شرکت دوبل.
سیستمشون به این طریق کار میکنه که یه دوربین تال بر روی عینک قرار میگیره و اون عینک رو فرد صورتش میذاره. اطلاعاتی که اون دوربین مخابره میکنه به یه کامپیوتر کوچیک میره، روی کمربند اون مریض قرار گرفته و اطلاعات توسط کامپیوتر تجزیه تحلیل میشه و بعد نتیجه اون به وسیله الکترودهایی میره به قسمت مرکز بینایی مغز و در اونجا تحریک میکنه مغز رو و در نتیجه بر اثر اون تحریک اون فرد میتونه یه تصاویری رو ببینه. قبل از اینکه این کار بتونه انجام بشه، بایستی که این الکترودها در مغز کار گذاشته شده باشه.
جاسازی این الکترودها در مغز در جریان یک جراحی ساده و با بی‌حسی موضعی صورت میگیرد. تصاویر دریافت شده به وسیله دوربین از طریق کامپیوتر به صورت نقاط روشن و تاریک به مغز مخابره می شود و بسته به درجه روشنی و تاریکی این نقاط، بیمار قادر خواهد بود تصاویر را از هم تشخیص دهد. دکتر بهرام رحمانی، پژوهشگر دانشگاه نورث وسترن، درباره عینک بینایی مصنوعی ساخت مؤسسه دوبل در نیویورک.
تو مصاحبه‌ای که با یکی از بیمارانی که این عمل جراحی روش انجام شده به صورت آزمایشی کردن، اون احساس خودش رو به این ترتیب تعریف میکنه که قادر هست با چرخوندن سرش به اطراف تا حدی ببینه که آیا درختی در سمت راست یا چپش هست و آیا جلوش یه مانعی وجود داره اگه بخواد راه بره یا نه. و به نظر میاد که این تصاویری که این دوربین دریافت میکنه به صورت نقاط تاریک و روشن به مغز مخابره میشه و از روی اندازه اون نقاط و یا شدت و ضعف رنگ اون نقاط که سیاه سفید هست، اون فرد قادر تا تشخیص بده که آیا یه مانعی سر راهش هست یا نه.
گفتگوی ما را با دکتر بهرام رحمانی در شیکاگو میشنوید. هزینه این عمل جراحی و عینک در حدود 50,000 دلار تخمین زده می شود و انتظار می رود در اواخر سال جاری میلادی وارد بازار شود. اما تحقیق در مورد بیش از 15,000 بیمار در 40 کشور مختلف همچنان ادامه دارد.
این که تا چه حد این شباهت به بینایی به مفهومی که ما متوجه می شیم داره، این هنوز باید که روش کار بشه و اطلاعات کافی در این زمینه هنوز نداره.
گفتگوی ما را با دکتر بهرام رحمانی، جراح چشم و پژوهشگر دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو درباره بینایی مصنوعی، سیستمی ساخت مؤسسه دوبل می‌شنیدید. گلاکوما یا آبسیا یکی از شایع‌ترین بیماری‌های چشمی و دومین عامل نابینایی در جهان است. در حال حاضر میلیون‌ها انسان از این بیماری که به تدریج قدرت بینایی انسان را از بین می‌برد، رنج می‌برند. تا همین چند ماه پیش هیچ علت مشخصی برای بروز این بیماری شناخته نشده بود. اما در اوایل سال جاری میلادی دو دانشمند ایرانی، دکتر طیبه رضایی و دکتر منصور سرفرازی از دانشگاه کانتیکت نشان دادند که یکی از عوامل پیدایش آبسیا میتواند عامل ارثی باشد. اکنون با گذشت چند ماه از کشف این دو دانشمند ایرانی، یک گروه تحقیقی دیگر در یونان عامل دیگری را نیز برای آبسیا یافته که موجب حیرت دانشمندان شده است. این عامل باکتری است به نام هلیکوباکتر پایلوری که در 20% افراد زیر 40 سال به طور معمول وجود دارد، اما شرایط خاصی میتواند آن را فعال سازد. بیماری اصلی که در اثر وجود این باکتری ایجاد میشود بیماری زخم معده است. این کشف در نیمه دهه 80 باعث رهایی بیماران بسیاری از دردهای شدید معده شد. تیم تحقیقی یونانی که نتیجه کارش در مجله آرکایف اینترنال مدیسین یا آرشیو پزشکی داخلی چاپ شده، گروه بزرگی از بیماران مبتلا به آبسیا را مورد مطالعه قرار داد و مشاهده نمود که بیش از 80% این افراد حامل باکتری هلیکوپایلور هستند. دانشمندان هنوز علت این ارتباط را نمی دانند، اما به نظر می رسد که این باکتری نوعی رابطه علت و معلولی با بیماری آبسیا داشته باشد. برای بررسی این امکان، پزشکان بیماران حامل هلیکوباکتر پایلوری را مورد درمان با آنتیبیوتیک قرار دادند. در کسانی که به وسیله آنتیبیوتیک این باکتری نابود شده بود، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نیز در وضعیت بینایی آنها مشاهده شد. این نتایج که البته هنوز باید در مطالعات وسیع‌تری مورد تایید قرار گیرد، امید زیادی را برای مداوای بیماران آبسیا به وجود آورده است. دانشمندان اکنون مشغول طراحی آزمایش‌های کلینیکی وسیع‌تری برای ارزیابی اثربخشی آنتی‌بیوتیک در درمان بیماری آبسیا هستند. از جهان بیمرد دانش راه مرزهای ایران را در پیش می‌گیریم و همراه با سعید پیوندی به مسائل جوانان و آموزش آنان در ایران نظر می‌کنیم. جوانانی که 60% جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و آموزش آنان مهمترین نقش را در ساختن آینده ایران دارد. در برنامه امروز جوانان جامعه آموزش، پس از گفتاری در زمینه عقب ماندگی و گذشته نگری مطالب کتاب‌های درسی ایران با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تطبیقی، درباره مهمترین مسائل این هفته در زمینه آموزش و جوانان گفتگو می‌کنیم. مسائلی مانند افزودن درس گفتگوی تمدن‌ها به درس‌های دبیرستان، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و سرنوشت دانشجویان دانشگاه آزاد تهران که در هنگام گردش علمی در فومن دستگیر شدند. در برنامه جوانان جامعه و آموزش.
جوانان جامعه و آموزش.
چند هفته ایست که در گفتارهای این برنامه درباره اصلاحات در نظام آموزشی ایران به امر اصلاحات در کتابهای درسی پرداخته ایم. در این گفتارها جایگاه امروزی کتابهای درسی در نظام آموزشی، تأثیرات تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات و تغییرات اساسی که در نحوه تدوین و ارائه آنها به وجود آمده است را بررسی کردیم و در ادامه این سلسله بحث‌ها چندی است به محتوای کتاب‌های درسی پرداخته‌ایم تا شیوه ارائه برخی موضوعات اساسی اجتماعی در کتاب‌های درسی را مورد کند و کاو قرار دهیم. هفته گذشته از طرز تلقی و ارائه هویت ملی در کتاب‌های درسی گفتیم و موضوع بحث این هفته ما رابطه مطالب کتاب‌های درسی با دنیای امروزی و مدرن است.
یکی از ویژگی‌های مهم کتاب‌های درسی ایران، به ویژه در دوره ابتدایی و راهنمایی، اختصاص یافتن بخش بزرگی از مطالب آنها به موضوع‌ها و شخصیت‌های متعلق به زمان‌های گذشته و گاه گذشته‌های بسیار دور است. این موضوع در پژوهش‌هایی که درباره کتاب‌های درسی انجام شده به روشنی به چشم می‌خورد. برای مثال محمد جعفر جوادی در مطالعه تحقیقی خود در مورد نظرات معلمان و دانش آموزان و اولیای آنها درباره کتاب‌های درسی دوره ابتدایی که در شماره‌های 53 و 54 فصلنامه تعلیم و تربیت در سال 1377 به چاپ رسیده نشان می‌دهد که یکی از انتقادهای وارد به این کتاب‌ها به نوشته این بررسی کهنگی بعضی مطالب و مرتبط نبودن آنها با زندگی شهرنشینی است. صفحه 25. نویسنده پس از مصاحبه‌هایی که با دانش آموزان کلاس چهارم انجام داده، نتیجه گرفته است که این دانش آموزان به کتاب فارسی خود علاقه چندانی ندارند و موضوع‌های آن را مناسب شرایط روز نمی‌بینند. به گمان آنان بجز شعرها و چند داستان بقیه مطالب برای آنها نامفهوم و با دنیای ذهنی آنها بیگانه است. نقل از صفحه 27 این مقاله. نظیر چنین انتقادهایی را درباره کتاب‌های فارسی سال‌های دیگر نیز می‌توان یافت. بررسی مجموع کتاب‌های فارسی 5 سال دوره ابتدایی که در سال‌های دهه 70 خورشیدی در مدارس ایران تدریس شدند، از گذشته گرایی و بی‌اعتنایی چشمگیر کتاب‌های درسی به مسائل امروزی جامعه انسانی پرده برمی‌دارد. برای مثال در 5 کتاب فارسی دوره ابتدایی از 34 شخصیت سخن به میان می آید یا زندگی آنها برای دانش آموزان بازگو می شود. اما از میان آنها فقط 7 نفر به دوران معاصر تعلق دارند و البته هیچ یک از این 7 نفر نیز در قید حیات نیستند و 20 نفر از این شخصیت ها به دوره صدر اسلام مربوط می شوند. از 191 درس مربوط به کتاب‌های فارسی، کمتر از 15% موضوعاتی را طرح می‌کنند که به نوعی با زندگی امروزی جامعه مدرن یا مسائل مورد علاقه نوجوانان ارتباط دارد. سهم اصلی در میان دروس از آن مسائل و روایت‌های تاریخی، مسائل اخلاقی و نصایح و بحث‌های دینی و اجتماعی است. اگر کتاب فارسی کلاس 5 دبستان را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، دانش آموزان در پرحجم ترین دروس باید داستان زندگی ابوذر یا جابر ابن حیان، بخشی از نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر، درسی درباره ایثار رزمندگان صدر اسلام، متنی درباره طوفان نوح یا نمایشنامه‌ای درباره ابن زیاد را یاد بگیرند. 8 درس نیز به مسائل اخلاقی و پند و اندرز و نصایح اختصاص دارد و تنها درس‌هایی مانند زندگی ادیسون، سرگذشت باغچه‌بان و مطالب مربوط به انجمن اولیا و مربیان و شیوه نامه‌نویسی می‌تواند به نوعی با جامعه امروزی و مسائل آن ارتباط داشته باشد. کهنه بودن مطالب درسی فقط به درس‌های پرشماری که به وقایع تاریخی و روایات مربوط به گذشته‌های دور و سرگذشت شخصیت‌های تاریخی و یا طرح نصایح و پندهای اخلاقی از متون قدیمی می‌پردازد محدود نمی‌شود. فضای روستایی هم در کتاب‌های درسی حضوری بسیار چشمگیر دارد. برای مثال در کتاب فارسی سال اول ابتدایی مطلبی شعرگونه درباره مقایسه زندگی شهری و روستایی آمده است که به خوبی این گرایش را منعکس می‌کند. در کتاب چنین می‌خوانیم: خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه باصفایی، در شهر ما نیست جز داد و فریاد، خوشا به حالت که هستی آزاد. کتاب‌های دوره راهنمایی نیز کم و بیش با همین نگاه و تلقی به رشته تحریر در آمدند. شخصیت ها و موضوعات و مسائل مربوط به دوران معاصر در کتاب های درسی جای کمی دارند و کسانی مانند اینشتین، چارلی چاپلین، ادیسون، سنت اگزوپری، دکتر حسابی و نیما یوشیچ هم که از آنها نامی به میان آمده یا مطلبی درباره آنها چاپ شده دیگر زنده نیستند. تنها نشانه دنیای مدرن در مطالب درسی چند متن درباره مسائل علمی و فرهنگی است که آن هم به طرزی بیروح ارائه می شود. گذشته‌نگری در کتاب‌های درسی خود نوعی درک و فرهنگ و تلقی از جهان امروز را نشان می‌دهد. شاید طرح این همه موضوع‌های دینی و عقیدتی و سیاسی و اخلاقی فقط با وجود چنین فضایی امکان پذیر یا معنی‌دار می‌تواند بود. پرداختن به جنبه‌های مختلف زندگی جامعه امروزی و پاسخ دادن به کنجکاوی‌های بی‌پایان جوانان می‌تواند به نوعی کتاب‌های درسی را از طرح مسائل ایدئولوژیک باز دارد و شاید همین عامل است که سبب می‌شود مطالب درسی در گذشته غرق باشد. پس از این گفتار که بر اساس نوشته سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس و متخصص آموزش تطبیقی تهیه و تنظیم شده و بیشتر به مسائل نظری و بنیادی در زمینه آموزش و جوانان نظر دارد، با پژوهشگر تعلیم و تربیت درباره موضوع‌های روز گفتگو می‌کنم. آقای پیوندی، آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که قراره در آینده درسی به نام گفتگوی تمدن‌ها به درس‌های دبیرستانی اضافه بشه. به نظر شما اصولاً چنین درسی چرا لازم شناخته شده؟
من فکر می‌کنم که تصمیم وزارت آموزش و پرورش احتمالاً خب یه تصمیم سیاسیه و می‌خواد تا حدودی بخشی از تفکر اصلاحات رو وارد مطالب درسی و محتوای آموزشی مدارس ایران بکنه که این به خودی خود مثبته. اما اون چی که به هر حال سوال برانگیزه همونجوری که شما میگید اینه که به هر حال چرا تا این حد این به عنوان درس لازمه؟ میتونست مثلا بخشی از یک کتاب باشه یا بخشی از مطالب یک درس باشه فقط و خودش تبدیل به درس مستقل نشه. اون چی که من فکر می‌کنم بیشتر از هر چیزی پرسش برانگیزه اینه که تکلیف بقیه مطالب درسی که در تضاد آشکار با گفتگوی تمدن‌ها هستن در حقیقت چی میشه. ما کتاب‌های درسی داریم که در بخش عمده‌شون به خصوص در اون چی که مربوط به دروس غیر علمی میشه یا اونایی که مربوط به یادگیری فارسی، ادبیات، تاریخ، تعلیمات اجتماعی و کتاب‌های مشابه میشه، اساساً ما بر اساس نظریه ستیز تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها حرکت می‌کنیم و در این کتاب‌ها همه جا کشورهای اسلامی یا ایران در مقابل بقیه دنیا قرار داده میشن، به خصوص در مقابل غرب و امریکا، در حالی که در تفکر و اندیشه گفتگوی تمدن‌ها قرار بر اینه که ما بتونیم با همه این تمدن‌ها صحبت بکنیم و همونجوری که آقای حاجیان گفتن در جهت کاهش تشنج و رفع خشونت در روابط بین انسان‌ها، بین گروه‌های مردمی یا کشورهای مختلف، مردم کشورهای مختلف باید حرکت کرد. من فکر می‌کنم شاید پیش از اینکه اضافه کردن یک درس به عنوان یک ضرورت مطرح باشه، اصلاح بقیه مطالب درسی در این راستا از اهمیت بیشتری برخوردار، برای اینکه دانش آموزا به این ترتیب دچار نوعی تضاد نمی‌شن که از یک طرف در کتاب‌های با نظریه ستیز تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها در عمل مواجه بشن و در یک درس دیگه‌ای از گفتگوی تمدن‌ها صحبت بشه. و از طرف دیگه من فکر می‌کنم فضای عمومی کشور هم برای چنین چیزی آماده نیست، یعنی این جوان‌ها و دانش آموزا در تضاد قرار می‌گیرن با اون چیزی که مسئولین اصلی کشور در برخورد با مسائل جهانی شب و روز از تریبون‌های نمادجمعه یا رادیو تلویزیون ایران اعلام می‌کنن، که همش بر اساس برخورد و تنش و ستیز و درگیری است و کمتر بر اساس دوستی و محبت و نزدیک شدن و همکاری و تعاون.
پیوندی اگل موافق باشین به موضوع فرار مغزها بپردازیم، که اگرچه موضوع تازه‌ای نیست ولی همچنان در روزنامه ها مطرح میشه و از شدت یافتنش گفتگو میشه. همونطور که در چند روز گذشته هم مسئله فرار مغزها بار دیگه در مطبوعات تر شده و از جمله آقای حسین میرزایی که رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان هست گفته که از 96 نفر از برندگان المپیادهای جهانی که برای تحصیل به خارج رفتن فقط 2 نفر از اونها به ایران برگشتند. و به این ترتیب شاید میشه گفت که علی‌رغم سر و صدای فراوانی که درباره این مسئله در سالهای اخیر به راه انداخته شده، کار زیادی برای سد کردن این روند صورت نمیگیره. نظر شما چیه؟
به هر حال همونجوری که گفتین یکی از موضوعات خیلی مهمی که در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته برخلاف دهه اول بعد از استقرار جمهوری اسلامی، توجه به همین مسئله ای است که در از سال 57 در ایران شدت گرفته و به حد بی‌سابقه رسیده و اونم خروج تعداد زیادی از تحصیل کرده ها در ایران هست. همونجوری که میدونید برابر آمار صندوق بین‌المللی پول در میان 61 کشور در حال توسعه دنیا، ایران از نظر مهاجرت افراد تحصیل کرده در صدر جدول قرار داره، مقام اول رو داره با فاصله زیاد نسبت به کشورهای دیگر، نسبت البته به جمعیت خودش و جمعیت تحصیل کرده خودش. یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت تحصیل کرده ایران هر سال از کشور خارج میشن، چه برای ادامه تحصیل چه برای استقرار در کشورهای دیگه. و این پدیده به هر حال در سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه همونجوری که گفتین شدت هم گرفته. چیزی که هست در گفتار مسئولین اینه که گویا توجه به این یا اون جنبه از سیاست‌های کنونی میتونه در مهار کردن این روند مؤثر واقع بشه. مثلا اگر بودجه پژوهشی ایران اضافه بشه یا رشته‌های دکترای زیادتری در ایران دایر بشه، اینها میتونن جلوی مهاجرت مغزها رو بگیرن. من فکر می‌کنم که مهاجرت مغزها و افراد تحصیل کرده فقط به این یا اون عامل بستگی داشته باشه. مجموعه سیاست‌هایی که الان در ایران انجام میشه، به خصوص در اون بخشش که مربوط به عملکرد اجتماعی سیاسی فرهنگی حکومت هستش، در اون فشارهایی که به نخبگان جامعه روشنفکرها و مجموعه افراد تحصیل کرده میاد، آزادیهایی که وجود نداره، فشارهای مختلفی که از روانی بهشون وارد میشه، به طور واقعی تهدیدهایی که وجود داره برای زندگی فردی و اجتماعیشون به طور دائمی و اون توهین‌ها و ارعاب‌ها دائمی که در ایران دیده میشه، همه اینا مجموعه‌ای هستن که دست به دست هم میدن در کنار مشکلات اقتصادی یا کمبود بودجه پژوهشی یا نبودن دوره‌های تحصیلات در دوره‌های بالاتر، اینا همه دست به دست هم میدن که این پدیده شدت پیدا بکنه و به یک ابعاد بی‌سابقه‌ای برسه. برای همینم اگه یادتون باشه حدود یه سال و نیم پیش وزارت علوم قول داده بود که در عرض 6 ماه گزارشی به رئیس جمهور بده در مورد علل این پدیده و خروج وسیع نیروهای تحصیل کرده از ایران. الان با اینکه 1.5 سال از این وعده میگذره ولی هیچ کار جدی انجام نشده، هیچ گزارش هم داده نشده. من فکر میکنم که ابعاد و دلایل این مسئله بر کسی پوشیده نیست و اگر قرار باشه که چیزی تغییر بکنه با در سطح حکومت، در کل حکومت باشه و بنابراین از عهده این یا اون وزیر یا این یا اون فرد در وزارت علوم یا در یه نهاد دیگه کاملا خارج هست. به همین جهت هم این سیاست ها را به جای نمیبرن قبل از اینکه کل مجموعه نهادها تغییرات اساسی بکنن در این جهت.
آقای پیوندی، آقای قرایی مقدم که استاد جامعه شناسی است، در مصاحبه‌ای که با روزنامه آزاد دیروز داشته از وجود 2 پدیده یعنی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در ایران صحبت کرده و به نظر ایشان آنچه که در ایران شاهدش هستیم بیشتر فرار مغزهاست. به نظر شما یا اصولاً این پدیده در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه ویژگی خاصی داره؟
توجه ایشون به تقسیم این پدیده مهاجرت افراد تحصیل کرده در سطح دنیا برحال توجه مهمیه. ایشون اشاره میکنه که فرار مغزها بیشتر به خاطر عوامل داخلی که دافعه دارن صورت میگیره، در حالی که مهاجرت نخبگان بیشتر به خاطر اون عوامل بیرونی که جذابیت دارن برای تحصیل کرده های کشورهای در حال رشد مطرح هست. من فکر کنم در مورد ایران ضمن اینکه این تقسیم بندی جالب هست و یک نگاه به این پدیده هست، ولی میشه گفتش که شاید هر دوتا اینا همزمان تأثیر میذارن و همدیگر تشدید میکنن و یا همدیگر تکمیل میکنن، به این اعتبار که مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها در حقیقت بدون وجود عامل خارجی خب سخت‌تر میشه. ما اگر مثلا جامعه کانادا یا امریکا یا استرالیا، جامعه‌ای که جامعه مهاجرپذیر هستن و امکاناتی میدن به مهاجرین و اجازه میدن که مهاجرین در اونجا مستقر بشن برای تحصیل یا برای اقامت، اگر این امکانات رو ندن خب این موج مهاجرت هم مهار میشه و کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه توجهشون به این که در ایران بیشتر با پدیده فرار مواجه هستیم تا مهاجرت هم مسئله مهمیه، برای اینکه این عامل منفی نشون میده که موندن در کشور برای این افراد به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا علمی یا اقتصادی، همونجوری که ایشون به دقت اشاره کردن بهشون، مؤثر نیست. به خاطر همین هم اینا ایران رو ترک میکنن به قصد استقرار در یک کشور دیگه. در ایران این پدیده به اون حد به نظر من گسترده است که همه این اشکال را میتونه در بر بگیره. یعنی ما هم مواجه هستیم با خروج افراد بدون تحصیلات عالی یا با تحصیلات عالی در سطح پایین تر، و هم با اون کسانی که میشه بهشون گفت نخبگان فرهنگی، علمی و یا مدیران کشور. همه اینا رو ما همزمان با هم میتونیم ببینیم و اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه میتونیم بگیم که در کشورهای دیگه اولا این گستردگی خیلی کمتر هست، ثانیا این طیف از نظر اجتماعی اینقدر وسیع نیست، یعنی این همه افراد از گروه‌های مختلف اجتماعی از کشور خارج میشن یا تمایل ندارن از کشور خارج بشن. در ایران مثلا نظرخواهی که ایشون بهشون اشاره میکنه خیلی معنیدار هستش. ایشون میگه که 31% اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها بنابر آمار رسمی تمایل دارن که از ایران خارج بشن، ولی این عدد واقعی شده 2 برابر اینه، یعنی 2/3. اگر این حرف را در واقع معیار بگیریم میشه گفت که 2/3 اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ایران میخوان از ایران خارج بشن، و شاید این پدیده در هیچ کشوری به این گستردگی مطرح نباشه و اون برمیگرده به این شرایط خاص ایران و اون فضایی که وجود داره، فشارهای اجتماعی و فرهنگی وجود داره که خیلیا حتی در شرایط نامساعد حاضرن برن در خارج از کشور و در ایران نمونن.
پس میشه گفت که به این ترتیب در مورد ایران این پدیده بیشتر به جوانان مربوط میشه.
جوانا در ایران در شرایط فعلی میشه گفتش که اون گروه اصلی اجتماعی هستن که مهاجرت رو در واقع دنبال میکنن و میخوان برن از کشور، و این در متاسفانه یه روانشناسی شده الان در بین جوانای ایران که در بین طیف‌های مختلفشون این تمایل به وجود اومده. من در ماهای اخیر در خدایی که داشتم با جوانایی که از ایران خارج شدن، چه برای تحصیل، چه برای استقرار، چه اونایی که به صورت پناهندگی خارج شدن و از سطح تحصیلات بالایی هم حتی برخوردار نیستن، همه اینها در یک چیز در واقع مشترکن و اینه که خواستن جامعه ایران را ترک بکنن به خاطر اینکه اون شرایط براشون غیر قابل تحمل بوده، برای اینکه شرایط ایران رو نمیتونستن دیگه زندگی بکنن. به خاطر همین با هر شرایطی حتی با صرف هزینه‌های خیلی هنگفت از ایران خارج شدن برای اینکه مستقر بشن در یک کشورهای دیگه، حتی گاهی با شرایط بسیار نامساعد و غیر انسانی، ولی با این وجود ترجیح دادن که از کشور خارج بشن. این پدیده الان مثلا بین دخترایی که تحصیلاتشون رو در دانشگاه تموم میکنن خیلی در حال گسترش است، یعنی خیلی از این دخترها از کشور خارج میشن برای اینکه امکان ادامه تحصیل در ایران براشون وجود نداره و سختگیریایی که در ایران هست و امکانات کمی که در ایران برای کار هست بهش میشه که این دخترها به خارج از کشور بیان و یا تحصیلشون رو بدن یا کوشش کنن در خارج از کشور کار بکنن. من در مورد ایران فکر میکنم که امروز میشه گفتش که در بین بخش مهمی از جوانها این تبدیل به یه پدیده عمومی شده. برای همین هم وقتی میره سراغ هر جوانی که از کشور خارج شده، اون دنبال این هست که تعداد دوستاشو به خارج بیاره، امکانات برای اونا فراهم بکنه، و خیلی از اونا در مصاحبه با من میگن که هیچ کسو تقریبا ندیدن که نخواد بیاد به خارج از کشور، و این من فکر کنم برای کشور ما یک فاجعه است.
رنگی برگردیم به مسائل روز و به سرنوشت دانشجویان دانشگاه آزاد تهران که در جریان بازدید مطالعاتی از شهر فومن دستگیر شده بودند و هفته گذشته هم درباره دستگیری و آزادیشون صحبت کردیم و از قرار معلوم کمیته انضباطی دانشگاه آزاد در حال حاضر در حال بازجویی و محاکمه این دانشجوهاست.
درسته اخباری که در روزنامه از قول دانشجوها و خانواده‌های اونا منعکس شده نشون میده که کمیته انضباطی دانشگاه آزاد هر روز 6 نفر از دانشجویان احضار میکنه و از اونا در واقع دست کم یه تعهد کتبی میگیره که دیگه در اردوهای مشابه هیچگاه شرکت نکنن و رعایت مقررات عمومی دانشگاه رو بکنن و این هم مورد اعتراض شدید دانشجوهاست، برای اینکه ده روز پیش وقتی این مسئله پیش اومده بود و به طور وسیع هم در افکار عمومی مطرح شد، دانشگاه آزاد به نوعی از دانشجو طرفداری کرده بود، ولی الان در عمل داره در واقع دانشجو رو مجازات میکنه و حتی صحبت از اینه که چند تا از این دانشجوهایی که بیشتر در معرض اتهام و فشار بودن این امکان وجود داره که از دانشگاه اخراج بشن. در حقیقت میشه گفتش که دانشگاه آزاد به نوعی داره همون کاری که سپاه پاسداران در فومن کرد و اون 200 دانشجو را در وهله اول مورد تعقیب قرار داد و 80 تاشون رو گرفت و حتی در اتوبوس اونا رو زندانی کرد تا اینکه تکلیفشون معلوم بشه، به نوعی ادامه همون حرکت هست و اینجا بخش دادگاه و مجازاتش رو دانشگاه آزاد به عهده گرفته و متاسفانه اون برخورد اولیه مثبت دانشگاه آزاد به نوعی میشه گفت که فقط برای اینو عوام فریبی در مقابل افکار عمومی بوده و اون برخورد واقعی و اون در واقع سیاست های فشار دانشگاه آزاد اینجا میشه دید که دانشجوها رو به این ترتیب با اینکه اونجا مورد توهین و تحقیر قرار گرفتن، در داخل دانشگاه هم برای بار دوم به این ترتیب مورد مجازات و توهین قرار میدن.
برنامه جوانان جامعه و آموزش که مسائل آموزشی جوانان جامعه امروز ایران را در نظر دارد، حرف آخر را می شنویم که ایرج گرگین آن را از گنجینه فرهنگ ایران برگزیده است و امروز گزیده ای از قابوسنامه است، کتابی که عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر آن را در نصیحت و تعلیم و تربیت فرزند خود گیلانشاه نوشته و فرهنگ آموزش را در قرن پنجم هجری ایران نشان می دهد.
بدان ای پسر که مردم بی هنر دایم بی سود بود، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد، نه خود را سود کند و نه غیر را. و مردم اصیل و نصیب اگرچه بی هنر باشد، از روی اصل و نسب از حرمت داشتن مردم بی بهره نباشد. بتر آن باشد که نه گوهر دارد و نه هنر. اما جهد باید کرد تا اگرچه اصلی و گوهری باشی، تن گوهر باشی که گوهر تن از گوهر اصل بهتر است. و بدان نام که مادر و پدر نهد هم داستان مباش، که آن نام نشانی باشد. نام آن باشد که تو به هنر برخیشتن نهی، تا از نام جعفر و زید و عمرو و عثمان و علی به استاد و فاضل و حکیم افتی، که اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ کس را نشاید. و هر که را در وی این دو گوهر یابی، چنگ در وی زن و از دست نگذار، که وی همه را به کار آرد. و بدان که از همه هنرها بهترین سخن گفتن است، که آفریدگار ما جل جلاله از همه آفریده های خیش آدمی را بهتر آفرید و آدمی فزونی یافت بر دیگر جانوران به 10 درجه که در تن اوست، 5 درون و 5 بیرون، 5 نهانی چون اندیشه و یاد گرفتن و نگاه داشتن و تخیل کردن و تمیز و گفتار، و 5 ظاهر چون سمع و بصر و شم و لمس و ذوق. و از این جمله آنچه دیگر جانوران را هست، نه بر این جمله است که آدمی راست. پس بدین سبب آدمی پادشاه و گهامدار شد بر دیگر جانوران. و چون این بدانستی، زبان را به خوبی و هنر آموخته کن و جز چرب زبانی عادت نکن، که زبان تو دایم همه آن گوید که تو او را بران رانی و عادت کنی. چه گفتند؟ هر که را زبان خوشتر، هواخواهش بیشتر.
و با حرف آخر به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
یک عملیات انتحاری دیگر در بیت المقدس امروز 10 زخمی به جا گذاشت. این دومین عملیات خونین انتحاری فلسطینیان طی 24 ساعت گذشته در اسرائیل است. این عملیات در منطقه موسوم به فرنچ هیل در شمال بیت المقدس روی داد. این منطقه را اسرائیل در جنگ 67 تصرف کرد و فلسطینیان میگویند در کشور آینده فلسطین این منطقه میباید به شمار آید. عملیات انتحاری امروز در یک ایستگاه اتوبوس انجام گرفت. به دنبال عملیات دیروز حماس در بیت المقدس که 19 کشته به جا گذاشت، ارتش اسرائیل بخش‌هایی از مناطق فلسطینی نشین را بار دیگر اشغال و ده‌ها فلسطینی را بازداشت کرد. شب گذشته ارتش اسرائیل وارد شهرهای جنین، نابلس و قلقیلیه در کرانه باختری رود اردن شد. اگرچه گزارش‌ها از عقب نشینی امروز نیروهای اسرائیل از نابلس حکایت دارد، اما ارتش اسرائیل اعلام کرده است به اشغال مجدد بخشی از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی اقدام می‌کند و تا زمانی که عملیات فلسطینیان علیه اسرائیل ادامه می‌یابد این مناطق را ترک نخواهد کرد. رهبران مصر، اردن و سوریه به طور مشترک طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین را رد کردند. این اقدام به دنبال دیدار جداگانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با پادشاه اردن و رئیس جمهوری سوریه انجام شد. سفر کوتاه رئیس جمهوری مصر به اردن و سوریه در آستانه اعلام طرح پیشنهادی جدید رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه است. گفته می شود که در این پیشنهاد طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین ذکر می شود که پس از 3 سال این دولت می تواند به یک دولت مستقل پایا فرا بروید. رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن آمریکا را فرا خواندند تا به گفته آنان سیاست عادلانه و با توازن را در خاورمیانه دنبال کند. در افغانستان حامد کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند حامد کرزی ضمناً به معنای پایان رسمی کار 9 روزه لوی جرگه اضطراری یا شورای وسیع افغانستان بود. این شورا وظیفه انتخاب اعضای هیئت دولت انتقالی افغانستان را به عهده داشت. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان در مراسم امروز گفت:
"کاری کنم. چون وطن‌های من با 25-26 وزارت کار کردن برای بسیار مشکل می باشد. فعلا ما در مورد 3 معاون خود فیصله کردیم."
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان امروز سمت‌های کلیدی کابینه خود را معرفی کرد. کرزی، محمد فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان را در دولت انتقالی نیز ابقا کرد و یک فرماندار ایالتی پشتون تاج محمد وردک را به سمت وزارت کشور دولت انتقالی افغانستان برگزید. حامد کرزی اشرف غنی مشاور ارشد خود را نیز به وزارت دارایی دولت انتقالی افغانستان انتخاب کرد. گزینش کرزی بلافاصله با رأی لوی جرگه اضطراری افغانستان تأیید شد. این دولت در 18 ماه آینده افغانستان را اداره خواهد کرد. ضمناً یونس قانونی وزیر کشور مستعفی سابق به سمت وزارت آموزش افغانستان منصوب شده است. بریتانیا نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. به گفته جف هون، وزیر دفاع بریتانیا، مأموریت این نیروها در افغانستان به انجام رسیده و فرمان بازگشت به کشور به نیروهای بریتانیا در افغانستان ابلاغ می‌شود. بنابر گزارش برخی منابع خبری در لندن، بر مبنای این فرمان، کلیه 1600 نفر نیروی بریتانیا در پایگاه هوایی بگرام و نیز 900 تن از 1300 تن افراد ارتش این کشور که در شمار ناظران امنیت و صلح در افغانستان هستند، به بریتانیا باز خواهند گشت. قرار است بریتانیا حد اکثر تا پایان هفته جاری سرپرستی نیروهای حافظ امنیت و صلح در افغانستان را به ترکیه واگذارد. جورج فرناندز وزیر دفاع هند میگوید علارغم کاهش چشمگیر عبور و مرور افراد مسلح کشمیر از پاکستان به هند، نیروهای هند در مرز مشترک کشمیر با پاکستان میمانند. وزیر دفاع هند به مدت زمان معینی در این زمینه اشاره نکرد و تنها افسود تا زمانی که لازم باشد ارتش هند در مرز مشترک با پاکستان خواهد ماند. به دنبال درخواست مکرر هند از پاکستان مبنی بر جلوگیری از عبور و مرور افراد گروه‌های مسلح کشمیری به هند، جامعه بین‌الملل نیز از پاکستان این اقدام را با جدیت خواستار شده است. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان می‌خواهد برای بار سوم به ریاست جمهوری برسد. بر پایه متمم قانون اساسی ترکیه که در سال 95 میلادی تصویب شد، داوطلبان ریاست جمهوری در این کشور تنها در دو دوره متوالی می‌توانند خود را برای این سمت نامزد کنند. علیف در اظهاراتی که برای تأکید بر نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که سال آینده برگزار می‌شود ایراد کرد، گفت نخستین دوره ریاست جمهوری او نباید به حساب آورده شود، زیرا پیش از تصویب متمم مذکور آغاز شده بود. اپوزیسیون جمهوری آذربایجان انتخابات سال 98 میلادی این کشور را تحریم کرد و ناظران بین‌المللی نیز آن را غیر دموکراتیک ارزیابی کردند. و در ایران به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ایران و ترکیه توافق کردند که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که یک روز پس از بازگشت احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از ایران با خبرنگاران سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشت در این سفر رؤسای جمهوری ایران و ترکیه توافق کردند که هر فشاری علیه عراق می‌باید در چارچوب سیاست‌های سازمان ملل متحد باشد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که صدام حسین میباید از حکومت عراق برکنار شود، اما حکومت ایران بارها با هر گونه دخالت کشورهای خارجی در منطقه به شدت ابراز مخالفت کرده است. ترکیه نیز که از اعضای ناتو و از متحدان آمریکا در منطقه است، با حمله نظامی آمریکا به عراق به دلیل منافع ملی ترکیه آنطور که اعلام کرده است مخالف است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها یک ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی پخش خواهد شد. خبرها را شنیدیم و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از اینکه همچنان ما را همراهی می‌کنید، همراه با فاطمه امان و سعید پیوندی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیم با شما خدا نگهدار می‌گویم.